بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
بچه سربزی رو زبر و زرنگ میان دو آب، دانشجوی باهوش و درس خونه دانشگاه تبریز، جوون مبارز و جدی و تحت تعقیب ساواک، شهردار خاکی و ساده زیست ارومیه بعد از انقلاب، فرمانده لشکر 31 عاشورا در دوران دفاع مقدس، آقا مهدی باکری سلام. چقدر خوندن زندگی نامه شما به آدم امید میده، چقدر درس داره هر فصل این زندگی نامه. من از خوندن زندگی نامه شما فهمیدم که بعضی از آدما بزرگتر از موقعیتی هستن که در اون قرار میگیرن. برای همینه که عوض نمیشن، برای همینه که خودشونو نمیبازن و یادشون نمیره کی بودن و دنبال چی بودن. شما همیشه برای من یکی از همین آدمای بزرگی، آدمایی که به جای تأثیر گرفتن از شرایط و تحت تأثیر عزم جزم و انگیزه و بزرگی شخصیت خودشون قرار میدن. من افتخار میکنم به هموطن بودن با شما و درس گرفتن از فصلهای قشنگ زندگی شما. به نام خدا. مردم سرزمین ایمان و امید و عزم سلام. در سرآغاز هفته‌ای که با عصر عید قربان دلنگیز شده، مشتاقیم به همراهی شما و شما رو دعوت می‌کنیم به دقایقی حضور در پلاک 8، سرایی برای مرور خاطرات 8 سال غیرت، حماسه و مردانگی. زندگی مثل یک رودخانه همیشه جاریه. خبرها صدای شرشر آب در همین رودخانه. مثل همیشه با سر زدن به پایگاه‌های خبری در فضای مجازی به خبرهایی از وادی پر افتخار حماسه رسیدیم. امروز هم چند خبر از همین وادی ماندگار رو تقدیم حضورتون می‌کنم. چاپ 16 کتاب سربلند همزمان با ایام شهادت شهید محسن حجاجی به همت انتشارات شهید کاظمی به بازار آمد. سربلند روایتی است از زندگی شهید مدافع حرم محسن حجاجی. این اثر را محمد علی جعفری در 360 صفحه آفریده. سطرهایی از همین کتاب را براتون میخونم. رفتم سمت اون داعشی، 1 متر رفت عقب و اسلحه‌اش رو کشید طرفم. سرش داد دادم شما مگه مسلمون نیستی؟ به کاور اشاره کردم که مگه اون مسلمون نبود؟ پس سرش گو چرا این بلا رو سرش آوردید؟ حاج سعید تونتون حرفامو ترجمه میکرد. اون داعشی خودش رو تبرئه کرد که این کار ما نبوده و بعد از کسانی که او رو بردند بپرسید. دبیر 32 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان از حضور فیلم 23 نفر در این جشنواره خبر داد. این جشنواره همزمان با عید سعید قدیر در اصفهان آغاز می شود و تا 4 شهریور ادامه دارد. فیلم 23 نفر روایتی از حضور نوجوانان در دفاع مقدس است. این فیلم به کارگردانی مهدی جعفری با سرمایه گذاری سازمان هنری رسانه‌ای اوج ساخته شده. و خبر آخر این که صبح امروز رادار فلق با حضور فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رو نمایی شد. این سامانه که پیش از این گاما نامیده می شد پس از بازآمد و بروز رسانی با عنوان فلق آماده تحویل به یگانهای پدافند هوایی است. امیر سبایی فرد در آیین رونمایی از سامانه فلق در خصوص قابلیت های عملیاتی آن گفت: این رادار قادر است انواع موشک‌های کروز، هواپیماهای پنهانکار، سامانه‌های پهپادی و همچنین موشک‌های بالستیک را در شعاع 400 کیلومتری کشف و شناسایی کند.
چیزی نمونده برسم. الانی که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین.
یکی از خاطره دلتنگ شد رفت، تمام زندگی بی‌رنگ شد رفت، همین شهری که توش آرامشم بود، یه شب درگیر خواب جنگ شد رفت. نه بارون بود، نه ابری، نه هوایی.
وقتی به جبهه رفتم علی دندان نداشت، وقتی برگشتم دانشجوی دندان پزشکی بود. گوینده این جملات سیدالاسرای 8 سال ایستادگی یک ملته، کسی که بعد از 16 سال اسارت برای اولین بار به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد تا نامش در فهرست اسرای جنگی ثبت بشه. 10 سال بعد از پایان جنگ بود که امیر سرلشکر خلبان حسین لشکری به میهن اسلامی برگشت، با زخمایی که یادگار شکنجه‌های دوران طولانی اسارت بودن، زخمایی که وساطت کردند تا او 19 مرداد سال 88 به خیل یاران شهیدش بپیونده.
امروز 19 مرداد ماه مصادف با 10 سالگرد عروج یکی از پاکبازان عرصه عشق و پایمردی، رادمردی که سیدالاسرای ایران اسلامی لقب گرفته، بزرگمردی که اولین اسیر و آخرین آزادی دوران دفاع مقدس محسوب میشه.
سطیب خلبان حسین لشکری هستم که در اوائل جنگ سال 59 در یکی از مأموریت هایم هواپیمایم دچار سانحه شد و پدافند هوایی منو هواپیمان رو زدم که مجبور شدم در خاک ایران فرو بیام. پس از اسارت بلافاصله اون ضربه که به اومده بود به حالت نیمه بوشی بودم که به هوش اومدم، دیدم سربازای ایران محاصره کرده و گرفتند و چشم و دستان بستن و بردن پشت جبه و در اونجا دیگه 10 دقیقه بعد از اسارت هم بود که بیهوش شدم در اثر فشاری که از این پرش هواپیما به اومده بود. سرانجام در بیمارستان چشم باز کردم که شاید 24 ساعت یا 36 ساعت از این بیهوشی گذشته بود. به هر حال مراحل اولیه بازجویی تمام شد. سرانجام در زندان امنیتی بغداد شعبه مخابرات بغداد باشه، اونجا در سلول انفرادی زندانی شدم. پس از مدتی با چند تا از دوستان و همرزمان خلبان دیگرم اونجا با هم شدیم. پس از اون هم دوباره زمستون 59 همه ما رو مخفی کرد و صدام و برد به یک زندان سیاسی عمومی و یک بند انداخت اونجا. مدت اسارت رو خورد تقریبا چیزی 18 سال بود. 10 سال آخر اون رو تنها بودم، 8 سالش رو با اون عده عزیزان با هم مخفی بودیم که خب برگشتن به ایران.
شهید لشکری در دوران اسارتش زیر فشار شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار داشت، ولی با صبر و شکیبایی فراوان و با تأسی به حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، ناملایمات ناشی از بازجویی‌های عنیف و پیوسته، بیخوابی و اهانت‌های مداوم را تحمل کرد و بعد از گذشت 16 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد. این شهید والا مقام بعد از تحمل حدود 6410 روز اسارت در زندانهای رژیم بعثی عراق در 17 فروردین سال 1377 سرافرازانه به خاک وطن بازگشت و مام وطن رو در آغوش کشید. دلاور مردی که قاصد پایداری و پایمردی بود و چه زیبا رهبر فرزانه انقلاب، این مرد آسمانی تبار رو به سید الاسرای ایران ملقب کرد.
شما بدانید لحظه لحظه رنجهای طولانی شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ. همون ثانیه های رنج، همون شبهای طولانی، همه اون مصیبت هایی که در زندان دشمن برای انسان وجود داره، اون اهانت ها، اون تحقیر ها، اون بیخبری ها، اون نگرانی ها و دلهوره ها، اون یاد زن و فرزند و پدر و مادر و عزیزان، اون امیدهایی که انسان میبینه رفته رفته کنبو از افق دیدش کمرنگ میشن، خاموش میشن و خود این بزرگترین مصیبت هاست، همه این چیزهای غیر قابل تصویر در پیش پروردگار در محضر ذات مقدس الهی عین همین لحظات حضور پیدا میکنن. شما نشون دهنده این حقیقت هستید که رنج ها میگذرن و اجرها میمونن. از همه بیشتر این آقای لشکری که هر وقت ما به یاد ایشون میافتادیم حقیقتا دل ما رو یک غمی میگرفت. زمان بلندی است، 18-19 سال زمان کمی نیست که ایشون در چنگ دشمن بودن.
شهید سرلشکر حسین لشکری وقتی به اسارت دشمن در اومد 28 ساله بود و وقتی از بند اسارت دشقیمان بعثی رهایی پیدا کرد 46 سال از عمرش گذشته بود. روزگاری سپری شده بود و حالا دیگه فرزند 4 ماهش که اون زمان دندونی در دهان نداشت در رشته دندون پزشکی تحصیل می کرد. شهید لشکری همواره از لحظات اسارتش یاد می کرد، از سالهایی که در حسرت دیدن چند دقیقه تابش دلنگیز نور خورشید و سبزی چشم نواز یه برگ درخت سپری شد. همیشه می گفت من در اسارت زندگی رو دوباره شناختم، خدا رو دوباره شناختم و خودم رو هم دوباره شناختم. روح بلند این مرد بلند آوازه که در سالهای مهنت انگیز اسارت به خلوتگاه انس پناه برده بود و با یاد خدای بزرگ پیوند عمیقی خورده بود، آسمانی تر از اون بود که بتونه در قالب خاکی تنش آروم بگیره و سرانجام روحی که سودای آسمان داشت به آسمان پرکشید و در جبار معبود لایزال آروم گرفت. 19 مرداد سال 1388 میعادگاه عروج شهید لشکری بود. پرکشید به عرش سفر کرد و هم قامت خورشید شد.
شهید لشکری یکی از انسان‌های واراسته، شایسته و برجسته نیروی هوایی و خلبانان نیروی هوایی بود. همین بس که واقعا در همون اوائل جنگ ایشون به اسارت در اومد.
امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس
واقعا بسیار فردی شایسته و شاخص در بین کل نیروی هوایی بود در این زمینه. در وصف ایشون واقعا بایستی کتاب ها نوشت، داستان ها داره ایشون تعریف کرد و واقعا هم این که بزرگتر از همه ایشون 18 سال اسارت رو تحمل کردن به زبان آسانه، ولی واقعا اگر که بخواهیم تجسم بکنیم چه روزهایی برایشون گذشته، بسیار دشوار گذشته. به هر ترتیب ما نمیتوانیم در وصف ایشون صحبت کنیم، بایستی تا اونجایی که مقدور هست بتوانیم راه ایشون رو ادامه بدن خلبانان تیز پروازمون و واقعا یاد ایشون رو همیشه باید گرامی داشت.
دارم به عکس نگاه میکنم که معنی واقعی شکار لحظه هاست. آتیش شلیک گلوله از لوله. فکرشو نمیکرد که اینطور اسیر ذهن نگاتیو بشه. لبهای رزمندهی که مشغول شلیک بازه. شک ندارم که داره و ما رمیتا میخونه. دست عکاسش درد نکنه. مدیون هنر و شهامتشونیم. مدیون همه قابایی که بستن و لحظه هایی که ثبت کردن. مدیون همه عکس های سال های دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی فریدونی هستم، از عکاسان دوران دفاع مقدس که در خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان عکاس مشغول به خدمت بودم. حدود یک ماه بود که جنگ شروع بود، من اعزام شدم به جبهه برای اولین بار که رسیدیم به آبادان. متاسفانه با وقایع خیلی تلخی روبرو شدم. خیلی برام سخت بود. یک نوجوان 22-23 ساله بودم. هیچ وقت این صحنه ها رو تو زندگیم تجربه نکرده بودم. وقتی که دوربینم رو از توی کیفم در آوردم و شروع کردم توی پیاده‌روها و خیابون رو عکاسی کنم، یک صحنه رو توی ویزور دوربینم ثبت کردم که برام هم خاطره داره هم خیلی تلخ اون روزا. امیدوارم که هیچ وقت دیگه این صحنه ها رو مشاهده نکنم. صحنه بود که خانواده ها زندگیشون و منزلشون رو ترک کرده بودن. بسیار تلخ بود. تنها داشتهشون یک رخت خواب بود، شاید یه آذوقه خیلی مختصر. کنار پیاده رو نشسته بودن، منتظر کسایی بودن که بیاد اونها رو از اون معرکه نجات بده و ببردشون پشت جبهه. گلوله ها و خونپاره هایی بود که توی آبادان به زمین میخورد. به هر گلولهی که به زمین اصابت میکرد تعدادی مجروح و شهید رو به خودش جا میذاشت. بسیار برام تخت بود. همینطوری صحنه ها رو یکی پس از دیگری توی خیابان ها ثبت میکردم و بدون اراده عشق میریختم و صحنه ها برام فوق العاده تلخ بود. و بعد از مدت هایی که حالا حدود 20 تا 25 روز توی آبادان بودم، بعد از صحنه های خیلی دلخراش و آواره ها رو که ثبت کردم، اینها به خط مقدم جبهه اعزام شد و اونجا هم برنامه های فوق العاده تلخی رو بچه ها رو به ثبت رسوندم.
نصف پداری چه کار میکنی ننه؟ ملیه داره میمیره.
مردم
دستم به دامنه ننه،
مرمونت برو عروس رو میمیره.
خواهش میکنم دکتر جون،
اینجوری فایده نداره.
ای خدا پما چه کنم؟
خدایی که چه کنم؟ ببرش بیمارستان، باید جراحی بشه. باشه خدا ببخشیده. من نمیدونم رضا، اگر دیر به جمعی زنه در دست میره.
همه جا شلوغه دکتر، باویلان همه جا.
معطل نکن، من زنگ میزنم بیمارستان به شکون میگم سفارش تو بکنه. فقط وقت و تلف نکن.
پاشا 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 میگم بیان برین، شوهرتون خون نیست.
شوهرم کجاست؟
بردنش اینجا، خطر داره خانم، بیان برین.
خاکی که مهد پرورش همت‌ها و باکری‌ها شده بوسیدن داره، خاکی که در اون چمران‌ها و زین‌الدین‌ها بالیدن بوییدن داره، خاکی که بابایی‌ها و فهمیده‌ها رو داشته حتماً خاک غیرت.
تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادیمه. پر زخمه ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانم، توی ذهن جنگل و سبز هنوز، خاطرات میز و کوچک خانه.
ایران زیبای ما شهیدستانه، همه دارایی های با ارزش ما عطر شهدا رو دارن. عزتمون، استقلالمون، حتی خونهای تقویممون عطر شهید دارن. سربلند باشید در پناه خدای شهیدان. تا فردا، خدا نگهدار.
چه واقعی که میگن، یعنی این هر کسی میخواد بفهمه عشق، کافیه که مرد این میدون شه. وقتی صحبت هست تو باشه، حتی یه جزیره میتونه مجنون شه. صحبت هست یه ملت، یه قومه، کی میگه که من و تو کم هستیم، میتونیم بگذاریم از این خانم، هر کدوممون یه رستم هستیم، اونی که رو پرچمت اسمش هست، همیشه هوا تو داشت و داره، حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره. تل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه، هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه. کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه، تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه. مونه یت اجدادیمه، نامم دیگه این همون جواز آزادیمه.
رسیدیم به ساعت 13:56. روز تقریبا در کنار شما آغاز شد و به نیمه رسید. در چشم به هم زدن زمان گذشت. به دقایق پایانی بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون هستیم از شما که تا این لحظه همراه و در کنار ما بودید. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان با رادیو ایران و به ویژه با همکارانم در بخش بعد همراه باشید. تا فرصتی دوباره شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
وقتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه می‌خواستند مسافرت کنند به این سفر عظیم، بعضی از اینها نصیحت می‌کردند که برای چی رو شما اینجا هستید، مأمونید و حاصل بشینید و بخورید و بخوابید، و از همونها بعضی قماشها بودن که اشکال هم میکردن که یه قدرت بزرگی را در مقابلش چرا یه عده کمی بیان میکنن. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بودند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشتند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه بگیرند و بنشینند در منزلشون، ذکری بگند و فکری بکنند، و اگر چنانچه اشخاص انحرافی هم باشند غیبت بکنند، برن عبادتشون رو بکنند و بشینند و در مجالسشون غیبت بکنند، تهمت بزنند. این یه راهی بود که یه دسته از مردم داشتند که تمام اعمال اونها این بود که آدم اینجا این چند روزی که هست و استراحت بکند و بشیند تو خونش عبادت. اسلام را خلاصه کرده بودن در عبادات، مثلا نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزشی قائل بودند. هم باید در منزلها بشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند.